أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث حقیقت وجوب تخییری بشیم، نکته ای از بحث دیروز مانده عرض کنم. ما مطلبی رو از بحوث نقل کردیم و با آن ایراد گرفتیم. اون مطلب این بود که ایشان در بحوث گفتند که حب به فعل و طلب فعل معروض بالعرض نداره، فقط معروض به ذات داره، که نفس مفهوم کلی مثلا شرب الماء هست. شرب الماء در ذهن مولا که تصور می شود، این شرب الماء محبوب به ذات و مطلوب به ذات است برای مولا. یعنی در اینجا نظر عقلی و عرفی یکی شده است و اصلا ما در خارج محبوب نداریم. پس عرف هم می فهمد که محبوب در ذهن مولا هست، منتها محبوب عنوان شرب الماء است که در ذهن مولاست. به ما هو فان فل و انور، ایشان فرموده است که فان وجود المعروض بالعرض مسابق مع التشخص، حيث ان الوجود مسابق مع التشخص و یکون تعلق الامر بهی تحصیلا للحاصل. نه ما یوجد فی الخارج من شرب الماء مصداق لمعروض الحب و طلب من دونن یکون معروض الحب و طلب به ذات حب العرض. ما اشکال کردیم که این معنا ندارد. بالاخره در حب به فعل حداقل محبوب بالعرض که محبوب به نظر عرفی است خارج است، مثلا خارج غیر موجود. بله گاهی حب به صرف الوجود تعلق میگیرد، محبوب صرف الوجود فعل است. گاهی محبوب مطلق وجود است، مثل اینکه زیارت کردن ابی عبدالله سلام الله علیه محبوب مطلق است، نه صرف وجودش محبوب ما باشد. اگر می توانستیم 24 ساعت بریم زیارت ابی عبدالله باز برامون کم بود. اینجا صرف الوجود محبوب نیست، تمام وجودات محبوبند. یا در بغض، ما نسبت به ظلم بغض داریم، صرف الوجود ظلم مبغض نیست، جمیع افراد و وجودات ظلم مبغضند. خب ما محبوب بالعرض داریم، مبغوض بالعرض داریم و موطن اینها خارج است، نه اینکه بگوییم بالفعل موجودند، نه موطن وجودشان اگر بخواهن موجود بشوند خارج است. پس اینکه ما بگیم ما محبوب بالعرض نداریم، باید ببینیم مقصود چیست. مفهوم کلی که وجود ذهنی پیدا کرد در ذهن مولا، حالا او را میگید محبوب به ذات چون نظرتان این است که متعلق حب باید در وعاء حب که ذهن مولاست موجود بشود. بسیار خوب، ما فعلا روی اون پافشاری نمی کنیم، اما اونی که محبوب است بالعرض، یعنی به نظر عرف، که قطعا این صورت ذهنی قائم به نفس مولا نیست، اون مفهومی هم که صلاحیت دارد در ذهن موجود بشود محبوب به نظر عرفی نیست. محبوب به نظر عرفی اون وجود خارجی شرح الماء هست، بله، وجود خارجی که مفروض الوجود نیست. در مباحث الاصول جلد 3 صفحه 257 بهتر بیان کردن، فرمودن المعروض و به ذات للطلب از صورت و ذهنیه و المعروض و بالعرض هو صرف الوجود و ما یوجد و فلخارج مصداق للمعروض بالعرض. محبوب بالعرض رو پذیرفت که داریم در حب به فعل و اون صرف الوجود است که موطن صرف الوجود خارج است، موطن نه خارج موجود بالفعل. خب وقتی مولا حب داشت به صرف الوجود شرب الماء، اینی که شما ایجاد میکنید مصداق صرف الوجود است، عین صرف الوجود نیست، چون صرف الوجود ممکن بود در ضمن فرد آخری موجود بشود، نه در ضمن این فرد از شرب الماء، ولذا نمیتوانیم بگویم این شرب الماء محبوب مولا هست. طبیعت شرب الماء محبوب مولاست به نحو صرف الوجود، لا به شرط از خصوصیات این فرد. بله، این حرف درستیست. اگر ما محبوب بالذات و محبوب بالعرض فرض کنیم، نباید بگیم محبوب بالعرض ما نداریم در حب الفعل. خیر، داریم، صرف الوجود در حب به صرف الوجود و جمیع وجودات در حب انحلالی یا بغض انحلالی. در مورد حب انحلالی، حب زیارت امام حسین علیه السلام، یا بغض انحلالی، بغض به ظلم، درست است که در خارج ممکن است اصلا موجود نباشد، ولیکن ما به نظر عرفی بغضمان به افراد ظلم تعلق میگیرد، به افراد زیارت ابی عبدالله حبمان تعلق میگیرد. بله، چون موجود بالفعل فرض نشد، ما بالفعل محبوب بالعرض یا محبوب بالعرض نداریم، ولی محبوب بالعرض موطنش خارج است و اون مفهوم کلی که میتواند در ذهن موجود بشود او اصلا محبوب بالعرض نیست، او اصلا شرب الماء نیست، او اصلا زیارت و ابی عبدالله نیست به نظر عرف. ولذا در عبارات ایشون مخصوصا در بحوث یک مقدار تسامح شده. خب بگذاریم. راجع به حقیقت وجوب تخییری، بعد از اینکه شکی نیست ما در شب و عرف وجوب تخییری داریم، در شب افطار عمدی در ماه رمضان سبب می شود کفاره تخییری واجب بشود، اعتق رغبتن او صم 60 یوما او اطعم 60 مسکینا، در اصل وجوب تخییری در شرع و عرف شکی نیست. در اصول بحث شده است از بیان حقیقت وجوب تخییری، که وجوب تخییری حقیقتش چیست. چون برخی ایراد دارند که مولا ارادهش تعلق بگیرد و بحثش تعلق بگیرد به عنوان احدهما، یکی از کسانی که این ایراد را میگیرد صاحب کفایه است. یه معنا ندارد تعلق اراده و بحث به عنوان احدهما. برخی دیگر معتقدند که اصلا احدهما یعنی فرد مردد، فرد مردد وجود ندارد. الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه، لا وجود له ولا ماهیه. پس وجوب تخییری به چه چیزی تعلق گرفته است؟ به عنوان احدهما که تعلقش مشکل عقلی دارد، به خصوص صوم مثلا این که نمیتواند واجب باشد، چون این چه وجوبی است که مقرون است به ترخیص در ترک؟ و لذا برای حل این شبهه اقوالی مطرح شده در تصویر وجوب تخییری. قول اول قولی است که منسوب به جماعتی هست که میگن واجب خصوص ما یختاره المکلف هست. اگر مکلف صوم را اختیار کند صوم واجب میشود بر او، اگر اطعام را اختیار کند اطعام واجب می شود بر او. اونقدر این قول سخیف بوده به هر گروهی که این قول نسبت داده شده اونها اعلام براءت کردند از این قول. صاحب معالم یه کل من الاشاعره والمعتزله نسب هذا المذهب الى الاخر و تبر رحمه. معتزله گفتن اشاعره این حرف رو میزنن، چه حرف مزخرفیست؟ اشاعره هم گفتن معتزله این حرف رو زدن، چه حرف مزخرفیست؟ حالا ایراد این حرف چیه؟ یک ایراد اینست که آقای خویی فرمودن که این منافات داره با اشتراک مردم در احکام. اون لازمش اینه که کسی که اختیار می کند صوم را بر او واجب باشد صوم، کسی که اختیار می کند اطعام را بر او واجب باشد اطعام. البته این اشکال مبتنی بر اینه که مراد این قول اول این باشد که واقع ما یختار المکلف واجب بشود بر او، صوم که ما یختاره زیدون است بر زید واجب بشود، اطعام که ما یختاره امرون هست بر امر واجب بشود. اما اگر کسی بگوید مقصود این قول اول این است که عنوان جامع ما یختاره المکلف واجب شده است بر او، یجب علی المکلف ما یختاره، مصداق ما یختاره در مورد زید صوم است، در مورد امر اطعام است، دیگه این اشکال اول مطرح نمیشه. ولیکن اشکال دوم مطرح میشه که لازمه این قول اینه اگر مکلف اسیان کرد، نه روزه گرفت نه اطعام کرد، ما یختارهو ندارد، نه عنوان ما یختارهو اینجا هست نه واقع ما یختارهو، پس باید بگوییم که اصلا از این مکلف چیزی خواسته نشده است. یجب علیک ما تختارهو، ما تختارهو ندارد، نه مصداق ما یختاره دارد نه عنوان ما یختاره در موردش فعلی شده است. و این معقول نیست که ما وجوبی داشته باشیم که اصلا اسیان برای او فرض نشود، چون اگر این مکلف نه روزه بگیرد نه اطعام دیگر هیچ چیز بر او واجب نباشد. ایراد سوم اینه که این اصلا قولیست برخلاف ظواهر کتاب و سنت که وجوب تخییری رفته رو عناوین ذاتیه اتق و رغبت او اطعام و ستین مسکین او صوم و ستین یومه. ایراد چهارم هم به این قول اینه که این قول که میگه اگر میگه واقع ما یختار المکلف که افتضاحه، اگر بگه عنوان ما یختار المکلف پس قبول کردی عنوان جامعی میتواند متعلق وجوب باشد. خب چه فهم میکنه عنوان جامعی ما یختار المکلف باشد یا عنوان احدهما باشد؟ اگه بنا بشه جامع بتونه متعلق وجوب باشه چه معنی کنه عنوان جامع ما یختاره یا عنوان جامع احدهما؟ اما اگر قول اول مخواست بگه واقع ما یختاره مکلف، یعنی بر زید صوم واجب است چون صوم را اختیار کرده است، بر هم اطعام واجب است چون اطعام را اختیار کرده است، این که اصلا باطل واضحی هست و خلاف مرتکز عقلا هست در وجوب تخییری که حاکم کاری به این خصوص صوم ندارد، نسبت حاکم به صوم و اطعام علی حد سوا است و این زید خودش یک مصداقی را اختیار می کند، نه اینکه حاکم نسبت به زید وجوب را جعل می کند، نسبت به هم اطعام را، نسبت به زید صوم را جعل می کند، نسبت به هم اطعام را جعل می کند. خب پس این قول اول باطل است. اون را عرض کردیم. قول دوم که قول منسوب به مشهور هست، گفتن تحییر شرعی بازگشتش به وجوب هر کدام از این افعال است مشروطاً به ترک دیگری. اعتق رغبتاً او صم ستین یوماً او اطعم ستین مسکیناً، یعنی یجب علیک اعتق رغبه ان لم تصم ولم تطعم، یجب علیک صوم ان لم تعتق رغبتا ولم تطعم و هکذا. مرحوم نائینی فرموده البته بدانید وجوب مثلا اعتق رغبه به شرط عدم اتیان صوم و اطعام به این معناست که حدوث وجوب اتق رغبه مطلق است. اطعام یا صوم رافع وجوب اتق رغبه است بقاءً، یعنی ما سه تا وجوب ابتدا داریم، اعتق رغبتن و هذا الوجوب مستمرون الى ان تعتق رغبتن او تصوم او تطعم. یعنی اگر بعد از چند روز از افطار عمدی مکلف اختیار کند اطعام ستین مسکینن را، کشف نمی شود که از اول وجوب اتق رغبه در حق او فعلی نبوده است. نخیر، اثر رغبه در حق او وجوبش فعلی شد. خاصیت وجوب تفریحه که صرفا اتیان متعلقش مسقط وجوب نیست، اتیان ادل آخر هم مسقط وجوبه. اینها برای اینه که میخواد محقق ناینی در موارد شک در این که آیا وجوب اتق رغبه در یک موردی که دلیل نداریم تعیینیست یا تخییری و مجبوریم به اصل عملی رجوع کنیم، اصل عملی اقتضا کند احتیاط را، اشتغال را، نه براءت را، که مسلک مشهور اشتغال است. نمیدانیم اتق رغبه واجب تعیینیست یا واجب تخییری. مرحوم ناینی میبینه اگر بگه حدوث وجوب اتق رغبه مشروط است ولو به نحو شرط متأخر به عدم اطعام یا صوم، این مکلف برود اطعام کند، شک در حدوث وجوب اتق رغبه می شود و مجرای براءت خواهد بود و این خلاف مشهور است و لذا جوری تصویر میکنه واجب تأخیری رو که قاعده اشتغال جاری بشه. بعد از اطعام شک کنیم در سقوط وجوب اتق رغبه. این فرمایش انصافا ناتمامه. اولا جناب محقق ناینی اگر اطعام فی علم الله وافیست به ملاک، معقول نیست شارع بیاید اتق رغبه را حدوثاً واجب کند. چون فرض این است که مولا راضی است به ترک اتق رغبه در فرض اطعام. مکلفی که بعدن اطعام می کند ستین مسکینن را چه معنایی دارد شارع بگوید بر تو واجب است اتق رغبه ولیکن مجازی در تلکان؟ این چه وجوبیست؟ لغلقه لسانه مهم نیست، وجوب بیروح نه مهم است نه اغلایی است. اگر وجوب است با روح آن، یعنی مولا میخواهد اتق رغبه را، چطور جمع میشود هم خواستن اتق رغبه تا یک هفته بعد که اطعام خواهد کرد این مکلف، در این هفته اول هم مولا میخواهد اتق رغبه را هم میگوید عبدی انت مرخصان فی ترک اتق رغبه لانک تطعم ستین مسکینا بعد اسبوع. این تخافته. پس لا محاله اگر اطعام ستین مسکینن وافی باشد به ملاک واجب تخییری باید عدم شرط حدوث وجوب اتق رغبه بشود و شک در وجوب تعیینی و تأخیری، یعنی شک در این که من که یک هفته دیگر اطعام می کنم ستین مسکینن را از هفته قبل که نعوذ بالله افطار عملی کردم حادث شد در حقم وجوب اتق رغبه یا نه؟ براءت از حدوث وجوب اتق رغبه جاری می کنیم. ثانیا برفرض وجوب اتق رغبه حدوثش معلوم باشد و شک کنیم در سقوط این وجوب با اطعام ستین مسکینن، مگر هر شک که در مسقطی مجرای قاعده اشتغاله؟ یه وقت میگید استصحاب بقای وجوب اتق رغبه جاریست، بحث دیگریست. این استصحاب در شواهد حکمیه جاریست، به نظر مشهور یا جاری نیست، به نظر آقای خویی و ما، چون استصحاب در شبهات حکمی است بحث دیگری است. اما شما میگید قاعده اشتغال. آقا قاعده اشتغال در مواردی است که شک در امتثال باشد خارجن، نه شک در مثبت شرعی که بیان تمام نیست، و شک در سعه و زیغ جعل است. من نمیدونم شارع چجور جعل کرده وجوب اسقر رقبه را، جعل کرده وجوب اسقر رقبه را مالم تطعم، یا جعل کرده وجوب اسقر رقبه را حتی ولو اطعمت ستین مسکینن، بیان تمام نیست، شک در سعه و زیغ جعل است، هم مجرای براءت عقلیه است، چون قاعده قوه بلا بیان جاری می شود، هم مجرای براءت شرعیه است، بقاء تکلیف بعد از اطعام. بعد استصحاب اگر جاری بود بحث دیگری است. چرا جاری نشود؟ مرحوم استاد آقای تبریزی در شک در امتثال خارجن، مثل این که ما وضو گرفتیم با یه مایعی که توابل حالتین داشت، یک زمانی آب مطلق بود یک زمانی آب مضاف، ایشون در اونجا میگفتن استصحاب عدم امتثال اگر جاری نشود، که چه بسا جاری هم نمیشود چون توارد حالتین است، نوبت برسد به اصل حکمی، اصل حکمی اصل براءت از بقای تکلیف است و این براءت ورود دارد بر قاعده اشتغال. ما اونجا را قبول نکردیم چون گفتیم اونجا شک در تکلیف شارع نداریم، عرفاً شک در امتثال خارجی داریم، اما در اینجا شک در حدود تکلیف شارع داریم، بیان تمام نیست. خب بگذاریم، چرا این قول دوم، حالا چه به تفسیر ناینی که اتیان به اطعام ستین مسکینن رافع وجوب اتق رقبه هست بقاءن، یا طبق تفسیر دیگر که مانع از حدوث وجوب اتق رقبه هست، چرا این قول رو ما قبول نمی کنیم؟ جهتش اینه که این قول غیر از این که خلاف ظاهر هست، ظهور عرفی اعتق رقبتن او سم ستین یومن او اطعم ستین مسکینن وجوب جامع انتزاعیست بین این سه چیز، غیر از این استظهار لازمه این قول دوم اینه که اگر مکلف نه اتق رقبه بکنه نه اطعام و نه صوم، سه تا وجوب در حقش فعلی شده. مشهور میگن به تعداد وجوبهایی را که در حقش فعلی شد و امتثال نکرد مستحق عقابه. اتق رقبه بر او واجب شد، شرط سقوطش اطعام و صوم بود، شرط سقوطش را محقق نکرد، پس اسیان کرد این وجوب را، یک اقام. شرط وجوب اطعام هم همینطور، شرط وجوب صوم هم همینطور. بله، ما سعی کردیم جواب بدیم از این اشکال که بگیم تعدد عقاب تابع تعدد تفویت غرض مولاست. وقتی مولا سه تا غرض نداره، ولو سه تا وجوب داره اما سه تا غرض نداره، سه تا ملاک فوت نمیشن بر او، ولذا ولو سه وجوب مخالفت شده اما مستلزم این نیست که سه تا عقاب بشه. ولی مشهور این عرض ما رو قبول ندارن، مشهور میگن لازم تعدد وجوب تعدد اقامه است. اشکال دوم بر این قول، اگر کسی هم عتق رقبه بکنه هم اطعام، مثلا باید بگید هیچ کدام واجب نیست، چون شرط وجوب عتق ترک اطعام بود و من اطعام کردم، شرط وجوب اطعامم ترک عتق بود، من عتق کردم، پس شرط وجوب هیچ کدام محقق نشد. دیگه باید بیایید کارخونه توجیه گری رو روشن کنید، خیلی هم اون کارخونه داغ بشه که خوب بشه توجیه کرد، بگیم آره شرط وجوب عتق رقبه، نگیم ترک اطعامه، تا بعد بگیم آقا که ترک نکرده اطعامه، بگیم شرط وجوب عتق رقبه ترک اطعامیست که لم یسبقه و لم یقارنه عتق رقبه. یجب علیک عتق رقبته، مشروطن به ترک اطعام لم یسبق هذا الاطعام و لم یقارن هذا الاطعام عتق رقبه. من اگر با هم بیام هم عتق رقبه بکنم هم اطعام، این اطعام رافع وجوب عتق رقبه نیست، چون این اطعام اطعامی نیست که لم یسبق و لم یقارن و عتق رقبته، این اطعامی است که سبقه او قارنه عتق رقبته. و نتیجه میشه که هر دو واجب شد، ولی فعلا اشکال دوم رو میخواییم حل کنیم. اشکال دوم این بود که اگر هر دو رو انجام بدی پس هیچ کدام واجب نیست، گفته میشه نه، شرط وجوب عتق رقبه ترک حصه ای از اطعامه. اطعامی که اطعام سابق بر عتق او رافع وجوبه، اما اطعامی که مقارن با عتقه یا اطعامی که متأخر از عتقه او رافع وجوبه اس نیست. خب اینم تکلف دیگه،
اصلا وجودی نباشه چه اشکال داره؟ مولا با غرضش میرسه جلبش یه کاری میکنه که شما بتونید موضوع رو برطرف کنید با تصدیق.
عرفی نیست، عرفی نیست بگیم وجود نیست، پس بدائیه این آقا پس بدائیه چی انجام میده؟ این افتر همه رو بدائیه انتصال وجود انجام نمیده،
بدائیه رفت موضوعی استعباد نداشته
از این خلاف مرتکز، مرتکز اینه که وجوبی هست داره امتصال وجوب بکنه.
لازمه این تکلف اینه که آخر وقت همه
ابزار
واجب باشه.
خب اون اشکال اول بود،
نه آخر وقت
میدونم
آخر وقت
ولو برای کسی که همه رو انجام میخواد بده، نه دیگه نه دیگه آخر وقت هم عتق رقبه میخوای بکنی هم اطعام، این اطعام مقارن عتق رقبه است. شرط وجوب عتق رقبه ترک اطعامی بود که مقارن عتق رقبه نباشد، این اطعام مقارن عتق رقبه است، وجودش کل عدمه. اطعام نه، اطعامی که سابق و مقارن نباشد با عتق رقبه. آقا ترک و وجوب عتق رقبه به اینه که یجب علیک عتق رقبه اذا کنت تترک الاطعام الذی لم یسبق ولم یقارن عتق رقبه. آخر وقت اگر بخوام هم اطرقبه بکنم هم اطعام، طبق این توجیه اون اطرقبه واجبه، چون شرطش حاصله. من اطعامی که لم یسبق ولم یقارن الاثر تنگ کردم، این اطعام من اطعامی است که قارن الاثر. شرط وجوب اثر ترک اطعامی بود که لم یسبق ولم یقارن الاثر. من ترک کردم اون اطعام، نه من ترک کردم اطعامی را که لم یسبق ولم یقارن الاثر. من اطعامی را کردم که قارن الاثر. آقا خب من واجب است، اون که اشکال اول بود، اشکال اول تعدل وجوب بود. ما این تکلف برای حل اشکال دوم است که میگم اگر دو فعل را بیاوری هیچ کدام پس واجب نیستن، برای حل این اشکال تکلف کردن. این تکلف که نمیخواد حل کنه اشکال اول را، این تکلف فقط میخواد حل کنه اشکال دوم را. قول سوم قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه گفته ما دو نوع واجب تأخیری داریم، بی خود کردن واجب تأخیری، یه قسم کردن مردم به درد سر انداختن. دو قسم واجب تأخیری داریم. قسم اول اونیست که دارای ملاک واحده، یک ملاک مترتب است هم بر ادخ هم بر اطعام هم بر سمون. الواحدو لا یصدر الا عن الواحد، ملاک واحد محال است از چند چیز متباین به ماه و متباین صادر بشود. پس باید بین این عتق و این اطعام و این صوم یک جامع ذاتی باشد، یعنی دارای جنس مشترک باشد یا دارای نوع مشترک باشد، که این ملاک صادر بشه از اون جامعه ذاتیه بین این سه فعل. وقتی اینجور شد حقیقتا اونی که واجب میشه اون جامعه واجب میشه، اون جامعه انتظایی نیستا، عهدها نیستا. عهدها رو صاحب کفایه این فرار میکنه ازش، تهرب من عهده ما هربک من الاسد، اینجوریه صاحب کفایه. یه جامعه ذاتیه. منتها چرا گفتن سوم او اطعم او نمیدونم اعتق رقبتن؟ بدبختی جهل مردم. اون جامعه ذاتی رو مردم کنشو نفهمیدن، مردم عقلشون به چشمشونه دیگه. آدم ها مثل همه، جامعه ذاتیشون میگن انسانیت. بوستان ها بلاک بمشید مثل همه جامعه ذاتی شد و بوستان ها. اما اتق و اتعام و سم میبینن اینا با هم فرق میکنن، حالشون نیست که بابا اینا یه جامعه ذاتی دارن. کاشف از این جامعه ذاتی واحد ملاک واحده که معلول این جامعه. چرا؟ برای اینکه ملاک واحد محال از صادر بشود از چند چیز متباین به ما متباین. و اون جامعه نوعی ذاتی واجب است ثبوتاً، اثباتاً قابل تفهیم نیست به عرف. پس دیگه عنوان احدهما واجب نیست، عنوان احدهما جامعه انتزاعیه. این قسم اوله. اما قسم دوم رو انشاءالله فردا بیان میکنیم. والحمدلله رب العالمین.